ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با این مجله نیمروزی در رادیو فردا در 25مین روز از اسفند 1402 داریم میرسیم به 1403. پیش از هر چیزی دعوت میکنم تازه ترین خبرها رو بشنوید با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه گفت واشنگتن حامی تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر است. قطعنامه تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال بررسی است. کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در نخستین گزارش خود جمهوری اسلامی را مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران معرفی کرد و اقدام‌های حکومت علیه زنان و مردان و معترضان در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. به دنبال انتشار گزارش این کمیته، کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی در آمریکا چهارشنبه از دولت ایالات متحده خواست از ارجاع این پرونده به دادگاه بین‌المللی کیفری حمایت کند. در روسیه رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور امروز جمعه آغاز شده. در این انتخابات که 3 روز طول می‌کشد، انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین بار دیگر برای 6 سال دیگر به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود. منتقدان و مخالفان آقای پوتین اجازه شرکت در انتخابات را نیافتند و انتظار نمی‌رود که این انتخابات عادلانه و آزاد باشد. این نخستین انتخاباتی است که از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین برگزار می‌شود و مناطقی که روسیه هم در جریان این تهاجم زمیمه خاکش کرده شاهد برگزاری انتخابات است. مقام‌های روسیه پیشتر درباره هر گونه اخلال یا برگزاری تجمع‌های اعتراضی در روزهای انتخابات هشدار داده بودند. ولادیمیر پوتین بیش از 25 سال است که قدرت را در روسیه در اختیار گرفته. نمایندگان آمریکا و بریتانیا پنجشنبه شب در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار بازرسی دریایی این سازمان برای جلوگیری از رسیدن موشک‌های ایران به دست شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن شدند. در نشست شورای امنیت درباره یمن، نمایندگان کشورهای روسیه و چین با نمایندگان آمریکا و بریتانیا بر سر مجوز حمله‌ها به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن مشاجره کردند. رابرت وود فرستاده ایالات متحده در سازمان ملل در این نشست خواستار تقویت بیشتر مکانیزم راستی آزمایی و بازرسی سازمان ملل برای مقابله با ارسال تسلیحات جمهوری اسلامی به بنادر تحت کنترل حوثی‌های یمن شد. شورای امنیت سازمان ملل در سال 2016 به خواست عربستان سعودی برای جلوگیری از قاچاق سلاح در داخل محموله‌های بشردوستانه به مقصد یمن یک مکانیزم راستی آزمایی و بازرسی ایجاد کرده است. ایالات متحده بار دیگر معافیت عراق را برای واردات برق ایران تمدید کرد. این معافیت برای 120 روز دیگر تمدید شده. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه گفت بر اساس شرایط این معافیت هیچ پولی اجازه ندارد به ایران منتقل شود. آمریکا آخرین بار 23 آبان امسال معافیت عراق برای خرید برق و گاز از ایران را به مدت 120 روز تمدید کرده بود. این معافیت به عراق اجازه می‌دهد تا بدهی مربوط به واردات برق از ایران را به حساب‌های بانکی متعلق به تهران در کشوری دیگر منتقل کند. عراق میگوید دست کم 2 سال زمان نیاز دارد تا از واردات برق و گاز ایران بی نیاز شود. و اینکه روز پنجشنبه 24 اسفند آخرین پنجشنبه سال 1402 شماری از مردم و خانواده‌های کشته شده‌های اعتراض‌های سال‌های اخیر به خصوص اعتراض‌های زن زندگی آزادی بر مزار فرزندان و عزیزانشان حاضر شدند. تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد اعضای خانواده و تعدادی از مردم یاد جانباختگان را بر مزارانها گرامی داشتند. در سنندج هم خانواده جانباختگان با وجود جو امنیتی شدید بر مزار کشته شده‌های اعتراض‌های زن زندگی آزادی حاضر شدند.
ممنونم بنیامین صدر بود با آخرین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما. اما اجازه بدید الان در ابتدا مروری داشته باشیم بر اون چی که در این مجله خواهید شنید. سراغ غزه میریم، در واقع به غزه میریم و درباره تحولات اونجا گزارش خواهیم داشت. از سفر انسیه خزعلی معاون ابراهیم رئیسی به نیویورک حرف خواهیم زد. به امدادگر بلژیکی اولیویه واندکاسل که خرداد امسال در ازای آزادی اسدالله اسدی آزاد شد و به کشور خودش برگشت خواهیم گفت. از فیلم سینمایی هنوز هم فردایی هست حرف خواهیم زد. خب همطور که گفتم میریم سراغ غزه. مقام‌های بهداشت غزه میگن که روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه اسرائیل به فلسطینی‌هایی که در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند دست کم 29 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند، اتهامی که اسرائیل اون رو رد می‌کنه. همزمان این کشور آخرین پیشنهادهای گروه افراطی حماس برای برقراری آتش‌بس در غزه رو قبول نکرده. گزارش بشنویم از مهدی بیگی.
وزارت بهداشت غزه که به دست گروه افراطی حماس اداره می شود می گوید روز پنج شنبه 8 فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل به مرکز توزیع کمک ها در اردوگاه النصیرة در مرکز نوار غزه کشته شدند. به گفته این وزارتخانه نیروهای اسرائیلی در حمله دیگر به روی جمعیتی که در یکی از میادین شمال غزه منتظر کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه بودند آتش گشودند که دست کم 21 کشته و بیش از 150 مجروح بر جای گذاشته است. ارتش اسرائیل البته در اطلاعیه‌ای اتهام حمله به مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه را رد کرد. بیش از 2 میلیون نفر از مردم غزه به خاطر جنگ آواره شدند و به آب، غذا و امکانات بهداشتی نیاز مبرم دارند. چند روزی است که کشورهایی مثل آمریکا تلاش کردند از طریق هوا به مردم غزه کمک رسانی کنند. هرچند برخی از فلسطینی ها می گویند این کمک ها چندان مؤثر نبوده.
قرار بود کمک های بشردوستانه در مناطق خاص توزیع بشن. خیلی طول می کشه که کمک های هوایی به دستمون برسن. بعضی هاشون توی دریا می افتن یا به یهودی ها می رسن. از زمان شروع جنگ بعضی هامون 20 کیلو وزن کم کردیم. اونقدر گرسنمه که نمی تونم روی پاهام بایستم.
با بحرانی تر شدن وضعیت انسانی در غزه، فشارهای بین المللی برای دستیابی به توافق هم بالا گرفته. همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته پیشنهاد اخیر گروه افراطی حماس برای آتش بس را رد کرده است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که این گروه همچنان خواسته های غیر واقعی خود را مطرح می کند. گروه افراطی حماس روز پنج شنبه برای آتش بس پیشنهاد جدیدی داده بود و آن را چشم‌اندازی جامع خوانده بود. رد پیشنهاد گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی خوانده شده در حالی انجام شده که انتقادها از دولت اسرائیل برای عدم موفقیت در آزادی گروگانهای اسرائیلی بالا گرفته است. پنج شنبه شب عده‌ای از شهروندان اسرائیلی در تل آویو طی تظاهراتی خواستار شدت گرفتن مذاکرات دولت با گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان‌های باقی مانده در دست این گروه شدند. تظاهر کنندگان می‌گویند دولت اسرائیل باید از راه گفتگو با گروه افراطی حماس جان گروگان‌های باقی مانده را نجات بدهد.
یک پیشنهادی وجود داره که میشه توافق کرد، اما به نظر میاد که دولت نمیخواد اونو قبول کنه. هر کاری میکنن که جلوی توافق رو بگیرند، اما باید اونو قبول کنن چون گروگان‌ها دووم نمیارن.
پس از حمله نیروهای حماس در 7 اکتبر به بخش‌هایی از اسرائیل حدود 1200 نفر کشته و بیش از 200 نفر به گروگان گرفته شدند. رویدادی که در پی آن اسرائیل حملات هوایی و زمینی گسترده‌ای را به غزه آغاز کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی در غزه از آن زمان تا کنون دست کم بیش از 31 هزار فلسطینی کشته شدند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید، اما گزارش بعدیمونم در ارتباط با همین موضوعه. چاک شومر رهبر اکثریت سنای آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد شدید از نخست وزیر اسرائیل خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور شده. آقای شومر به عنوان یک سیاستمدار بلندپایه یهودی آمریکایی در سنای این کشور بنیامین نتانیاهو رو مانعی برای دستیابی به صلح خونده و گفته که نخست وزیر اسرائیل نیازهای کشورش رو برآورده نمی‌کنه. به گفته رهبر اکثریت سنای آمریکا، مخالفت اسرائیل با راه حل دو کشوری اشتباه بزرگه و نمایندگان اسرائیل باید به گفته او تمام تلاششون رو برای رسیدن به توافق آتش بس، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه انجام بدن. درباره این اظهارات و واکنش‌ها به اون بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
بعد از اظهارات چند روز اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد اینکه خط قرمز تعیین کرد برای عملیات احتمالی اسرائیل در رفح و گفتش که نمیخواد شاهد کشته شدن 30,000 فلسطینی دیگه باشه، و بعد از شوک دیگری که دولت آمریکا به گروه‌های راستگرای افراطی در اسرائیل وارد کرد و بخشی از یهودی نشین ها رو مورد تحریم قرار داد که تا الان در این ابعاد سابقه نداشته، اظهارات سناتور چاک شومر، کسی که به دوستی و اتحاد و حمایت قوی و ده ساله از اسرائیل آوازه داشت، برای اسرائیل واقعا یک شوک بزرگی بوده. ما دیدیم که آقای مایک هرتزوگ که سفیر اسرائیل در آمریکاست، برادر رئیس جمهوری اسرائیل اسحاق هرتزوگ هم است، بلافاصله بیانیه صادر کرد، گفتش که اسرائیل یه دموکراسی مستقله و در حالی که اسرائیل در حال جنگ با سازمان تروریستی حماس، بنابر بیانیه آقای هرتزوگ است، بنابراین اینکه یک متحد بزرگ ما بخواد در مورد مسائل داخلی ما اینطوری صحبت بکنه هیچ کمکی نمیکنه. به لیکود که تحت رهبری آقای نتانیاهو هست یک بیانیه خیلی صریح تر داد و گفتش که ما دوست بزرگ آمریکا هستیم، اما نباید آمریکا در امور داخلی اسرائیل دخالت بکنه.
صدای فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما بریم به ایران. علی شریفزاده اردکانی، حقوقدان و وکیل دادگستری که به تازگی وکالت ماشالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از معترضان اعدام شده در جریان اعتراضات سال گذشته رو بر عهده گرفته، در مصاحبه‌ای با وبسایت امتداد گفته که آقای کرمی از سوی قوه قضاییه به 4 مورد اتهام متهم شده. آقای کرمی 21 مرداد ماه در پی یورش نیروهای امنیتی به خونش بازداشت شده. از اون زمان تا الان این مصاحبه علی شریفزاده اردکانی وکیلش اولین اظهار نظر و اطلاع رسانی رسمی در مورد وضعیت او هست. همکارم بنیامین صد در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
این زندگی من، داستان زندگی من اینه. من با بدبختی بچه رو بزرگ کردم، به خدا به پیر پیغمبر بچه من بیگناه است. الان
وکیل ماشالله کرمی، پدر محبوس محمد مهدی کرمی، از اعدام شده های اعتراض های زن زندگی آزادی، میگوید که وضعیت روحی و روانی منیژه، همسر آقای کرمی، به دلیل اینکه هم پسرش اعدام شده و هم همسرش در زندان است، مساعد نیست. علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، در گفتگوی خود با پایگاه خبری امتداد تایید کرده که به همراه شهلا اوجی وکالت ماشالله کرمی را که بیش از 200 روز است در بازداشت است پذیرفته. آقای شریفزاده اردکانی درباره ملاقات اخیرش در زندان با موکل خود ماشالله کرمی گفته که حال عمومی آقای کرمی خوب بوده، اما غم دوری فرزند، خانواده و جامعه در وجودش سرشار بوده است. ماشالله کرمی، پدر دادخواه محمد مهدی کرمی، از معترضان اعدام شده در جریان اعتراض سراسری 1401 است. آقای شریفزاده اردکانی تصریح کرده که در کیفرخواست ماشالله کرمی 4 عنوان اتهامی قید شده که قرار
است فروردین ماه در دادگاه انقلاب کرج و دادگاه کیفری شهرستان نظرآباد بررسی شود. علی شریفزاده اردکانی، وکیل ماشاءالله کرمی، در بخش دیگری از این گفتگو به دسترسی نداشتن کامل برای مطالعه پرونده آقای کرمی اشاره کرده و گفته اصلی ترین خواسته ما این است که با توجه به نامساعد بودن شرایط روحی همسر موکلش، آقای کرمی در آستانه نوروز با قرار تامین تا رسیدگی به پرونده آزاد شود. ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، جوان 21 ساله است که در جریان مراسم 40 کشته شدن حدیث نجفی از کشته شده های اعتراض های زن زندگی آزادی پس از کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان بازداشت و در 17 دی سال 1401 به همراه محمد حسینی اعدام شد. پدر او ماشاءالله کرمی 31 مرداد 1402 از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خانه اش در کرج بازداشت و پس از حدود 2.5 ماه بازداشت انفرادی 6 آبان به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت و از آن زمان در حبس و زندان به سر می برد.
گزارش بنیامین سعد رو میشنیدید. اما این روسا انسیه خزعلی معاون امور زنان ابراهیم رئیسی برای شرکت در نشست سالانه کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. جمهوری اسلامی سال گذشته در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی از این کمیسیون اخراج شد. انسیه خزعلی یه مصاحبه هم کرده با نیوزویک و گفته که اگه ما تو جامعه خودمون سعی می‌کنیم بعضی از موارد مانند حجاب رو حفظ کنیم برای اینه که بانوها مورد تجاوز قرار نگیرن. هم این مصاحبه هم سفر انسیه خزعلی به نیویورک و حضورش در نشست سازمان ملل واکنش‌های گسترده‌ای داشته. رویا کریمی مجد همکارم با فرشته پزشک تحلیلگر روابط بین‌الملل در همین زمینه گفتگو کرده که میشنوید.
فکر می‌کنم تاثیر چندانی داشته باشه یا اصلا هیچ تأثیری داشته باشه، به دلیل اینکه وضعیت زنان در ایران موضوع قابل پنهان کردنی نیست، خصوصا در سالهای اخیر و بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی بیشتر هم در افکار عمومی و در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده. و خب برای دولت مردان غربی هم وضعیت ایران و دولت و حکومت خیلی مشخصه و خیلی روشن‌تر از سال‌های گذشته است. بنابراین هیچ تأثیری نداره که قرار باشه کسی رو قانع کنن یا از نظر افکار عمومی بتونن اقناع ایجاد کنن در غرب یا تغییر ایجاد کنن، واقعا نداره.
با این تفاصیلی که شما میگید، پس چرا رسانه‌های غربی میان تریبون در اختیار افرادی مثل خانم خزعلی قرار میدن بدون اینکه حتی سوال‌های جدی مطرح بکنن که اون رو بخواد به چالش بکشه؟
این یه موضوعیه که معمولا خب وقتی که کشورهای مختلف میان، حالا رسانه ها هر کدوم به میزان ارتباطی که ممکنه داشته باشن یا حتی خود اون دولت ها از طریق روابطی که دارن سعی میکنن به حال یه میزانی از دسترسی به رسانه رو برای خودشون ایجاد بکنن که بتونن نوعی از پرستیژ رو برای خودشون فراهم بکنن. ولی خصوصا مثلا رسانه‌ای مثل نیوزویک یا مثلا وبسایت‌های این قبیل، یاد مصاحبه های از این قبیل اونقدر برای مردم اهمیتی نداره، یعنی مردم آمریکا اصولا سیاست خارجی براشون اهمیتی نداره دیگه. مثلا مربوط به زنان و ایران هم که خیلی از نظر اولویت برای افکار عمومی آمریکا پایین تره، ولی برای ایران به دلیل اینکه بعد بتونن در داخل این رو به هواداران خودشون بفروشن خب هست.
یکی از نکاتی که خانم خزعلی هم در سخنرانیش در سازمان ملل به اون اشاره کرد و هم در مصاحبهش با نیوزویک به اون پرداخت این هستش که سال گذشته و بعد از اعتراضات پس از جان سپردن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یک اجماع بین‌المللی باعث شد که ایران اصلا از کمیسیون مقام زن اخراج بشه. و حالا خانم خزعلی میگه که علارغم اینکه بیش از 22 هزار زن و کودک در اسرائیل کشته شدن، چنین اقدامی علیه اسرائیل صورت نگرفته و پیشنهاد داده که اسرائیل از این کمیسیون اخراج بشه. چقدر شما این دو موضوع رو میتونید در حد مقایسه با هم بدونین؟
میشد در مقایسه دونست اگر که جمهوری اسلامی حکومتی نبود که خودش نه تنها مهسا امینی که زنان دیگه رو در تظاهرات برای مثال یا در زندان‌ها و تحت در حال کنترل، وقتی که کسی در دستگیری هست در بازداشت هست تحت کنترله، به هر دلیلی که اتفاقی برای اون فرد بیفته مسئولیتش با اون نهاد حاکمیت هست باشه. اگر این اتفاقات در ایران نیفتاده بود، این میتونست اشاره باشه به استاندارد دوگانه‌ای که اتفاقا باعث ضعف این نهادهای بین‌المللی شده. یعنی اتفاقی که الان داره در غزه در مورد زنان و کودکان و گروه‌های غیر حماس داره میفته خب قابل انکار نیست و افکار عمومی خصوصا در اروپا حالا کمتر در آمریکا بهش توجه نشون میده، ولی این رو از طرف ایران ذکر کردن هیچ ارزشی نداره و برای ایران کردیتی نمیاره چون اعتباری نداره. شما به عنوان یک کشوری که نماینده یه دولتی که خودش بیشترین ستمها رو در حق زنان میکنه و بیشترین حقها رو داره از زنان میگیره و این میزان از بی‌عدالتی حالا در عرصه‌های مختلف حاکم هست، این اعتبار رو ندارین که بیاین و بخواین این استاندارد دوگانه رو بهش اشاره بکنین. ولی اینکه این نقص وجود داره و به هر حال اسرائیل به عنوان یه کشوری در این جایگاه قرار داره که خب خودش هم داره حقوق زنان و کودکان و حال غیر نظامیان رو نقض میکنه در جنگی که داره جلو میبره، اون قابل انکار نیست، ولی مطرح شدنش از طرف ایران نه موثره و نه میتونه اون استاندارد دوگانه رو در واقع به نحو روشن و موثری به افکار عمومی هم نشون بده، چون خود ایران و نماینده ایران اعتباری نداره.
مصاحبه همکارم رویا کریمی مجد با فرشته پزشک رو میشنیدید. اما گزارش بعدی، اولویه وانده کاسل، امدادگر بلژیکی که خرداد امسال در ازای آزادی و بازگشت اسدالله اسدی دیپلمات محکوم در یک پرونده تروریستی به تهران آزاد و به کشورش بازگشت، سکوت خود رو شکسته و در گفتگویی توضیحاتی رو درباره دوران بازداشتش در ایران ارائه داده. مصطفی خلجی گزارش میده.
اولیویه وانده کاستیل که به مدت 455 روز در تهران بازداشت شده بود، در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند تاکید کرده که جمهوری اسلامی از او برای چانه‌زنی‌های شرم‌آور خود استفاده کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند بلژیکی را که اکنون 43 ساله است، به اتهام‌های مختلف سیاسی به مجموعاً 40 سال زندان، جریمه نقدی و 74 ضرب شلاق محکوم کرده بود. مقام‌های قوه قضاییه ایران هیچ مدرکی برای اثبات اتهام‌ها علیه آقای وانده کاستیل منتشر نکردند. آقای وانده کاستیل که قبل از اینکه به ایران برود، به ویژه در مالی و افغانستان کار می‌کرد، در فوریه سال 2022 در حالی که آخرین بار و برای چند روز با ویزای توریستی به ایران رفته بود، بازداشت شد. او درباره چگونگی بازداشت شدنش به لوموند گفته است: من چند دوست را برای خداحافظی دعوت کردم. مأموران که برای دستگیری من آمده بودند، پشت یک پیک موتوری که پیتزا را می آورد پنهان شده بودند. مأموران جمهوری اسلامی که با لباس شخصی به سراغ این شهروند خارجی رفته بودند، از نشان دادن حکم دستگیری او خودداری کردند. این امدادگر سپس به زندان اوین واقع در شمال تهران منتقل شد و 9 ماه را در آنجا در انزوای کامل سپری کرد، تا اینکه در اوت سال 2022 به خانه امن با 3 اتاق خواب منتقل شد، ولی در آنجا نیز تنها بود. به نوشته لوموند، او در این خانه گهگاه حضور افراد دیگری را احساس می‌کرد، اما هرگز آنان را نمی‌دید. جمهوری اسلامی نه تنها او را در بیخبری مطلق نگاه داشته بود، بلکه تا مدت‌ها درباره بازداشتش اطلاع رسانی نکرد. 4 ماه پس از بازداشت این شهروند بلژیکی، افشای خبر بازداشت او همزمان با تلاش پارلمان بلژیک برای تصویب طرح دولت این کشور برای قانونی کردن مبادله زندانیان با ایران بود. با بررسی این طرح، گمان زنی‌ها برای مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی محبوس در بلژیک، بالا گرفته بود و فعالان سیاسی و حقوق بشری بارها نسبت به چنین مبادله‌ای هشدار می‌دادند. اسدالله اسدی، دیپلمات حدوداً 50 ساله جمهوری اسلامی که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم شده بود ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. دولت فرانسه وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه از سوی دستگاه قضایی بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد. آقای اسدی حتی به حکم خود اعتراض هم نکرد و شاید او به راه‌های دیگری برای آزادی خود مطمئن بود. اولیویه وانده کاستیل در گفتگو با لوموند از رفتار سرسختانه زندانبانان پیشین خود سخن گفت و تاکید کرد که در طول بازداشتش هیچ رویه قانونی رعایت نشد. این امدادگر بلژیکی افزود که بازجویی‌ها از او شاق و اغلب طولانی بود و مجبور شده بود صدها صفحه بنویسد می‌نویسد تا به سوالات همیشه یکسان درباره فعالیت‌های بشردوستانه خود پاسخ دهد. این شهروند بلژیکی در سلول انفرادی برنامه روزانه برای خود ریخته بود و خود را مجبور کرده بود که گاهی 20 کیلومتر در روز پیاده روی کند تا غروب خسته شود و بخوابد. سرانجام او در خرداد امسال با اسدالله اسدی مبادله و آزاد شد. به نوشته لوموند، واندکاستیل از زمان بازگشت به بلژیک انرژی زیادی در راه اندازی پروژه خود به نام سازمان حفاظت از امدادگران پیدا کرده است. هدف از تأسیس چنین نهاد غیر دولتی حمایت از امدادگران در سراسر جهان در برابر تهدیدات و همچنین ایجاد یک صندوق اضطراری برای ارائه حمایت‌های مادی، پزشکی و حقوقی به امدادگران در معرض تهدید است. به ویژه امدادگران محلی که کمترین حمایت بین‌المللی از آنان صورت می‌گیرد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. بریم سراغ یه موضوع متفاوت. فیلم سینمایی هنوز هم فردایی هست که با محوریت موضوع ایستادگی مقابل خشونت به ضد زنان ساخته شده، در پی ساخت و نمایش موفق در کشور ایتالیا، در فرانسه هم به نمایش در اومده. در ایران سالانه ده ها هزار مورد خشونت خانگی از جمله همسرآزاری و کودک آزاری به صورت رسمی گزارش و ثبت میشه. شهاب عموپور گزارش میده.
نیمه دوم دهه 1940، روم پایتخت ایتالیا. نیروهای متفقین پیروز شدند و جنگ و خشونت به پایان رسیده، اما خشونت خانگی به ضد زنان را پایانی نیست. این دریچه است برای تماشای فیلمی با نام هنوز هم فردایی هست که به کارگردانی خانم پائولا کورتلتزی در صنعت سینمای ایتالیا تولید شده است.
Son po' de mesi che mi rubo qualche soldo dai lavoretti miei. Non ho capito come rubi, sto i soldi tua.
فیلمساز داستان دلیا را روایت می کند. یک مادر خانه نشین که با سه فرزند زیر استبداد یک همسر خشن زندگی می کند. همه ساکنان محله و خیشاوندان از خشونتی که شوهر دلیا بر او اعمال می کند آگاه هستند، اما هیچ کس دنبال متوقف کردن این مرد نیست، حتی خود دلیا.
Tutti dovete schiattare perché mi piace sposa un signore non pezzente come voi, a miserabili.
دلیا نمیداند چه کند، در برابر همسر قیام کند یا اینکه او و فرزندان را تنها بگذارد و برود. ناگهان یک خواستگار پولدار برای دختر بزرگ خانواده سر میرسد که ممکن است دست کم سرنوشت آن دختر را تغییر دهد.
Invento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello te sei rubato.
از طرفی دریافت یک نامه مرموز درهای داستان زندگی دلیا را به سوی دیگر می‌گشاید. او به انجام کاری فکر می‌کند که ممکن است سرنوشت خود، فرزندان و همه زنان کشور را تغییر دهد. فیلم هنوز هم فردایی هست که از مهر ماه پیشین در ایتالیا اکران شد، در کنار جنبشی بزرگ ایستاده است که در این کشور به ضد خشونت علیه زنان پیش می رود. در تحلیل ها ایتالیا به عنوان کشوری شناخته می شود که ساختاری محافظه کارانه دارد و در آن خشونت به ضد زنان نهادینه شده است. تنها دو هفته بعد از آغاز اکران فیلم، کشته شدن یک دختر دانشجوی 22 ساله توسط ضربات چاقوی دوست پسر پیشینش همه کشور را تحت تأثیر قرار داد و سبب به راه افتادن چندین تظاهرات شد. این فیلم با نام اصلی چه انکور دومانی در ایتالیا تاکنون 5 میلیون تماشاگر داشته و در رده نهم پرفروش‌های تاریخ سینمای این کشور ایستاده است. فیلم سیاه و سفید هنوز هم فردایی هست که از این هفته در سینماهای فرانسه نیز روی پرده رفت، با تم محوری خشونت علیه زنان. طی ماه‌های گذشته در ایتالیا از دو فیلم پرتماشاگر اوپنهایمر و باربی هم بیشتر فروخت. در آذر ماه پیشین سازمان ملل متحد گزارش داد که در سال گذشته دست کم 89 هزار زن در سراسر گیتی به قتل رسیدند که نیمی از این قتل‌ها توسط اعضای خانواده یا شریک زندگی زنان رخ داده بود.
بوده دیمه
به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتون رو درباره گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، خبرها و هر اون چیزی که از رادیو فردا می‌شنوید با ما در میون بذارید. شناسنامه تلگرام ما هست @فرداگرام.